آقای ولی‌صدر، سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم که وقت دادید که در خدمت شما صحبتی داشته باشیم. مسئله رسانه ها مسئله داغی شده بر اساس اتفاقاتی که جدیداً افتاده. یک صحبتی رو از آقای نیکسون یادم میاد که بسیار مناسبت داره با این رژیم، به لحاظ فسادی که آقای نیکسون داشت، به لحاظ تمایلش به دیکتاتوری و توتالیتاریزم که داشت آقای نیکسون. ولی خب اینا شرایط کشورشون یه جوری درست شده که اون پیچ و مهره هایی که وجود داره در دستگاه حاکمه، در دولت به طور کلی به صورت یک مجموعه و همینطور در رسانه ها جوری درست شده که سازوکارهاش باعث میشه که یک دیکتاتور کاملا تمامیت خواه مثل آقای کره شمالی یا آقای ولایت مطلقه فقیه پیش نیاد. یک دستاندازهایی پیش اومده مثل خود همون نیکسون، مثل بوش دوتا پدر و پسر، یا مثل این آقای ترامپ، ولی یه مرتبه از توش قذافی در نیومده. اینا تونستن که برسونن مردم سالاریشون رو به یک نقطه غیر قابل بازگشت که ما آرزو داریم که بتونیم اون رو به زودی در کشور خودمون ببینیم. آن نقل قولی که میخواستم عرض کنم از آقای نیکسون این بود که میگفت رسانه ها دشمن مردم هن. رسانه ها دشمن مردم هن. خیلی جالبه. یه شخص
آقای ترامپ هم گفت
اینا در واقع یک از یک مایه هستن، سر و ته یک کرباس هستن به قول ضرب المثل معروف. ولی به هر حال چیز جدیدی هم نیست. آنچه که شما در خصوص این کتاب جدیدی که عرضه کردید به هممیهنان ما، امور واقع مستمر، این رو هم به اون ترتیب میشه ازش اسم برد. در واقع سلامت یک رژیم با از یه نوعی از یک زاویه‌ای میشه اونو نگاه کرد که رفتارش با رسانه‌هاش چجوری هست و گردانندگان اون رژیم چه نظری دارن در مورد رسانه‌ها. رسانه‌ای که بایستی که یک منبعی باشه واسه جریان آزاد اندیشه و خبر و نظر و هنر و غیره، ولی درست برعکس میشه. یعنی اگر که شما یک دولتی رو بذارید اون، شما مثلا هموطنان عزیز شنوندگان این برنامه در مغزمون مجسم بکنیم که یک زمین فوتبالیه که اون وسط یه عده بازیکن هستن و مردم هم تو اون استادیوم نشستن و دارن تماشا میکنن. اون پان اپتیکانیزم واژگونه رو اگر که بخوایم بر اساس اون چیزی که در مورد رسانه ها صحبت شده ببینیم، این دولت میشه مثل اون بازیکنها و مردم اون کنار دور تا دور نشستن و توسط رسانه ها بازی دولت رو تحت نظر دارن و اونها رو کنترل میکنن. ولی خب متاسفانه حالا با توجه به اتفاقاتی هم که افتاده میبینیم که چجور حتی در ذهن بعضی از اپوزیسیون این رسانه ها یک وسیله کشتیه، یک وسیله ابراز قدرت، یک وسیله وارد شدن در روابط قواست و وقتی که اینطور شدی نمیتونی ضرر نکنی، نمیتونی در دام نیفتی. شما آقای ونیسد حداقل ظرف 40 سال گذشته متوجهتون بوده نوک پیکان اینجور نفوذی ها و اینجور حمله ها که بیان و یک مامور وزارت اطلاعاتی بیاد و یک آتوی از شما بگیره و یه چیزی رو ضبط بکنه و برن بذارن تو بوق و کرنا که بیا ببین که بنی‌صدر چی گفت و چی نگفت. ولی خوشبختانه با اون شفافیتی که همیشه تو کارتون بوده تونستید این خطر رو از خودتون دفع بکنید. فکر میکنم که بررسی رسانه‌ها و ارتباطش با رژیم و ارتباطش با قدرت و ارتباطش با مردم موضوع خوبی باشه که راجبش صحبت بکنیم. اگه جناب عالی هم موافق هستید با توجه به اتفاقات اخیر، خیلی ممنون میشم که نظرتون رو بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، در جامعه ای اگر بخواهد توحید اجتماعی بیشتری داشته باشه، همبستگی بیشتری داشته باشه، مشارکت مردم در اداره امور خویش بیشتر باشه، عرض کنم که برابریم روش بیشتر روش کند، نیازمند به کار بردن از جمله دو حق، یکی حق اختلاف، یکی حق اشتراک. اگر حق اشتراک رو ممنوع بشود، مرزهای ذهنی عینی ایجاد بشود، برای اینکه حق اشتراک به اصطلاح بی‌محل بشه، امکانات برای عملی کردنش نباشه. اون حق اختلاف سبب بند از بند گسستن رابطه های اجتماعی و میتونه تا انحلال یک جامعه پیش برود. چنانکه در سازمان های سیاسی هم وقتی این دوتا حق با هم همراه نیست، این سبب انشاب های مکرر و متلاشی شدن میشود. که کشور ما یک به اصطلاح از این جهت شاید در دنیای معاصر شما مقام اول داره از لحاظ انشعاب. اونم دلیلش این است که حق اختلاف رو به اصطلاح عمل میشه بهش، حق اشتراک نه. به معنی که دو نفر با هم اختلاف میکنن، این دلیل میشود برای اینکه از هم ببرن. دلیل نمیشه برای اینکه با هم مباحثه کنن، یک دیگر رو نقد کنن، در یک به اصطلاح توافق برتری نسبت از لحاظ دانش نسبت به اونچه پیشتر هر دو تصور میکردن برسن. که اگر این میشد، یعنی در میافتن که این دوتا رو بدون هم نمیتونه به کار ببرید، یکی رو به کار نبری دیگری هم به کار بردنی نیست جز در تخریب. این را اگر توجه می کردن، ما نه انقلاب ما این سرنوشت رو پیدا می کردن، حتی ما محتاج این انقلاب می شدیم. خب حالا وسیله این که این جریان از اختلاف به اشتراک این دوتا با هم رو به اصطلاح رابطه برقرار بشود که یک عبور مداومی باشه از اختلاف به اشتراک، مثل مثلا صد در دانشگاه ها، در دانشگاه ها خب اختلافات علمی نباشه که رشد نمیشه، که نمیشه باید به کسی گفت چرا این نظر پیدا کرده با که این خلاف نظر اون یکیش. طبیعی است که این دوتا منطقه جریان آزاد این اندیشه های علمی هم وجود داره، نتیجه این که این نظرها به یکدیگر نقد می شود و اون دانش بشری پیش می رود. و در سطح جامعه هم همینطوره. اون وسیله که این سبب میشه اختلاف ها به یکدیگر نقد بشوند، به اشتراک ها بینجامند، وسائل ارتباط جمعی هستن. بله. از این جهت دانشگاه ها هم جزش میشه، چون به اصطلاح جریان آزاد دانشگاه ها فنون هم هست. حالا فرض کنیم ما یه جامعه داریم، همین جامعه خودمون که الان داریم، و ما میخواهیم که این جامعه اشتراکاتش افزایش پیدا کنه، انسجام ملیش بیشتر بشه، تضادها و اختلافها و نزاعها کاهش پیدا کنه، و این خواست ما ایجاب میکنه که اشتراکات رو به افزایش بدیم. یه راه حلش این است که بگیم که اونی که مشترکه این ولایت مطلقه فقیه که من میگم، بقیه هم حق ندارن اصلا مخالفت اظهار کنن. یا این نظام شاهنشاهی با این برنامه انقلاب سفید ایشونه، هر کی هم میگه قبول نداره پاسپورت بگیره بره. حزب چیز بود دیگه، شاه در وقتی اون حزب رستاخیز ایجاد کرد گفت همه ایرانی ها باید به این حزب بپیوندن، هر کی هم نمیتونه نمیخواد بپیونده پاسپورت بگیره بره. خب در اینجا معناش اینه که اون حق اختلاف ممنوع، یعنی حق فکر کردن ممنوع. فکر کردن خود به خود ایجاب میکنن که اختلاف نظر به وجود بیاد، همه فکرها یه جور نیست که. وقتی شما ممنوع کردی و یک چیزی را به زور تحمیل کردی، مثل این ولایت مطلقه یا مثل اون رستاخیز شاه سابق، اشتراکاتی که ضرور برای انسجام ملی است این از دست میره، یا به قدری وضعیت خطرناک میشه که جامعه برای بقای خودش ناگزیر میشه واکنش نشون بده. اگر واکنش نشون داد خودش از شر اون رژیم رها میکنه و از اون مثلا یک نواختی تحمیلی، اگر نه که تا انحراف میتونه پیش بره. غالبا جامعه ها اون غریزه حیاتشون میجنبه و عمل میکنن، چون که ایرانی هم انقلاب کردن و این رژیم جدید هم هرچه خودشو کشت نتوانست ممنوع کنه، مثلا بگه چیزی به اسم حق اختلاف وجود ندارد. اما کاری که کرده است و میکند اینه که اون جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها و داده ها و دانش ها و فنون رو چیکار کرده؟ تا توانسته محدود کرده، یعنی وسیلهش رو تخریب کرده که وسایل ارتباط جمعی هست. و این به اصطلاح بگیم که یک کار درخور استبدادی که انجام داده این است که خود وسیله ارتباط جمعی رو وسیله تخریب خیش کرده. شما نگاه کنید این وسایل ارتباط جمعی در ایران نقششون چیه؟ رادیو تلویزیون که کارشون تخریبه مرتب، یا تخریب شخصیت بکنن مثل اون برنامه های هویت و وبه که مرتب زیر شکنجه ترتیب میدادن و منتشر میکردن، حالا مثلا شیوه رو تغییر دادن ولی اون تخریب همچنان ادامه داره. یا این رو وسیله میکنن برای سانسور اون دست از وسایل ارتباط جمعی که بهش دسترسی ندارن، مثل این وسایل ارتباط جمعی که در خارج قرار گرفته، همراه او دستگاه قضایی است که دستور توقیف میده و این اطلاعات سپاه پاسداران که به اصطلاح کار تخریب وسایل ارتباط جمعی رو تصدی میکنند. این ستا البته منبرها و امام نماز جمعه هم هستن. حالا ببینیم هر کدوم چگونه عمل میکنه. این صحبتی بودی هفته پیش اینجا، کسی میگفت که این سپاه پاسدار یک روشی رو با بی بی سی فارسی به کار برد و مجبور کرد اینها رو به اصطلاح که بشن افراطی و رسون کارشون رو به جایی که حالا هر چی اینا میگویند جامعه این رو یه چیزی که واقعیت ندارد و اغراق است و افراط است و اینا تلقی میکنه. این البته با تهدید خانواده ها شروع شد و با اون شیوه های مثلا اون شاخه اطلاعاتی اون رسانه‌ای رژیم سپاه ادامه پیدا کرده. نمونه دیگرش این اطلاع غلط به اصطلاح القا کردن که اون اطلاع غلط انتشار پیدا بکنه که سبب بی‌اعتباری اون وسیله بشود. این رژیم شاه هم میکرد. البته ما در دوران شاه یک کمیته با دفاع فرانسوی وجود داشت، ریاست ژان پل سارتر، و اینکه دفاع میکرد به دفاع عام از زندانیان سیاسی ایران. عرض کنم به شما قراری که ما با آقای سارت گذاشتیم این بود که شرط موفقیت این است که از غیر منبع ما شما اطلاعی دریافت نکنید و اگر دریافت کردید روش عمل نکنید. اگر خواستید اون اطلاع رو به ما بدید، ما در باب صحتش تحقیق میکنیم. اگر صحیح بود اون وقت مطابق معمول از مورد مثلا که در اون اطلاع آمده دفاع بفرمایید. اونا منطقی یافتن، برای اینکه خب وسیله که نداشتم ببینن که خبرگزاری نمیدونم نماینده وسیله ارتباط جمعی اینا که تو ایران نداشتم ببینن که این خبرهای صحیح رو به اخشون بونا بده. و البته هم این اطلاع باران هم می شدن کمیته هم
بله.
مرتب از این خبرهای دروغ دریافت می کنن. چون از ابتدا آگاه بودن که اینها خبرهای دروغه که اگر روش عمل بشه کمیته رو بی اعتبار میکنه، دیگه اثر نداره دفاعش در موارد سرکوب هم، پس اینا مورد اعتنا قرار نگرفت. خوشبختانه در تمام طول مدت یک مورد رژیم نتوانست بگه که مثلا دفاع از این یا آن زندانی صحیح نبوده، ولی اینکه مثلا همچه زندانی وجود نداشته یا ترتیب رفتار با او چنان نبوده، چیزی دیگه بود، جور دیگه بود. و این یک موفقیت بزرگ بود، یه تجربه بود که به ما این زمینه این داد که الان هم که در این دوران استبداد ولایت مطلقه هم اون تجربه به کار آمده. تا امروز این رژیم موفق به این که الغای این گونه دروغ‌ها نشده،
علی‌رغم اینه که بیشترین سعی‌ها رو کردن در موردشون.
واضحه، بله. از صبح تا شب ببین چند تا وسیله ایمیل، خبر، تلفن، این خبر دروغ دریافت میکنه. خب این هم یه روشه که دستگاه اطلاعاتی سپاه و واواک به کار میبره. اما روش خریدن هم هست، میخرن و چون دستشون به گنج قارون است راحت هم میتونن بخرن. معامله هم میکنن. نتیجه این که یک برنامه اونا این نیست که حالا این وسیله ارتباط جمعی بی اعتبار می شود. نه، اصلی که دنبالشن این است که جامعه نسبت به وسایل ارتباط جمعی بی اعتماد بشود. یک رژیمی که اساس کارش بر بی اعتماد کردن مردم هست به وسایل ارتباط جمعی، در واقع می خواد که این یه جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطلاعات و و رو چه کنه؟ ناممکن کنند. اون رژیمی که این جریان رو، وسایل ارتباط جمعی رو یا به تصرف در می آورد، یک طرفه می کنه، و یا اون چرا هم که نمی توانه بی اعتبار می کنه، این پدیده نیست که بگیم خاص ایرانه، متاسفانه جهان شموله، دیروز بوده، امروز بوده، فردا خواهد بود، تا وقتی که انسان تنظیم کننده رابطه ها میان انسان ها قدرت هست خواهد بود. حالا این بی‌اعتمادی کرد چی نتیجه میشه؟ نتیجه میشه که اون جامعه اولا چون اون جریان آزاد که نباشه، یعنی اشتراک، حق اشتراک نباشه، اون حق اختلاف به کار بردنی نیست. برای اینکه شما فرض کنید یه نظرم پیدا کردی، کجا با خیر جریان بدی؟ نیست وسیله. پس کند میشه ذهن ها و این سطح خلاقیت جامعه میاد پایین. به عکس غیر عقلانی ها افزایش پیدا میکنه، مرتب هم این دیوار جدایی و مثلا بریدن از هم بالا میره. یه بعد آدم میبینه که محیط های وجود میان به کلی بی اطلاع از بقیه. آدم واتش میبره که مثلا اشخاص از ایران میان مسائل ساده رو اطلاع ندارن، میگه خود چطور اطلاع نداری شما؟ میگه آقا ما که اونجا رادیو و تلویزیون اینا که گوش نمیدیم، مطبوعات رژیم هم که نمیخواد. اینا یک قسمت از وسایل ارتباط جمعیه، اما رادیو بازار که باید باشه، یعنی جریانی خود جامعه برقرار میکنه که باید باشه، اون چرا به کار نمیبری؟ اینجور میشه که این میبینیم الان ما جنبش های پراکنده در ایران هست، به هم اتصال پیدا نمی کنن. یا جامعه ها از اون چی که اساسی است برای تحول اطلاع پیدا نمی کنن. یا مثلا شما فرستنده دارید، پس کنیم از حقوق مردم بایشون حرف می زنید، اونایی که می شنوند به دیگران منتقل نمی کنن. هم به دلیلی که اون وسایل اون ارتباط جمعی وجود ندارد یا تحت مهار هست و بی اعتمادی هست نسبت به اونها، هم به خاطر ترسی که هر کسی داره از اینکه اگر من منتقل کنم، یعنی بشم وسیله ارتباط جمعی، دو بار سرکوب می شوم، یه دو بار به عنوان شخص، یه دو بارم به عنوان اینکه وسیله ارتباط جمعی شدم. اینکه ما میبینیم دوران استالین این همه جنایت میشود، یا دوره هیتلر و آلمانی عادی میگه من هیچ از اینا هیچ خبر نداشتم. گرچه راست میگوین که خبر نداشتن، اما مسئولیت هم این داشتن، اونا میباید که این دوتا حق رو به اصطلاح ارتباط رو با هم برقرار میکردن. حالا شما مدتی به من مجال بدید تا من توضیح بدم که وقتی جامعه میخواد، مثل همون در دوران استالین، شبکه های زیرزمینی ایجاد کرده بودن برای کارهای مذهبی شون.
بله بله، عرض کنم که بله،
یعنی اگر بخواد میتونه بکنه. بله، حالا اینو یک کمی من توضیح خواهم.
بله بله، عرض کنم که در مورد رادیو بازار فرمودید، اون شنونده های عزیزی که ممکنه سنشون کمتر از 40-45 باشه، اون چیزی بود که شما ازش اسم بردید، از در واقع دهان به گوش، که مردم با توجه به اینکه اعتماد نداشتن به رسانه‌های خارج از ایران و به رسانه‌های داخل ایران هم اعتماد نداشتن، این خبرها در سطح کشور پخش می‌شد و به خوبی یادم میاد که نشریه انقلاب اسلامی رو با تمام محدودیت‌های کاغذ، نمیدونم همه جور محدودیت‌هایی که برای این نشریه فراهم کرده بودن، اون از مدتی قبل از اینه که برسه به دکه های روزنامه فروشی، اون موقع که آخه ایمیل و اینترنت و این حرفا که نبود، که صحفی میبستن که 3 تا 4 تا بلاک میرفت اونورتر، که مردم تشنه خبر بودن و همین خبرها رو علارغم کمبودهای امکانات، میگم اینترنت نبودن و اینجور چیزها، در سطح کشور پخش میشد. یک چیز دیگه ایرم که در این فرصت یادآوری مجبورم بکنم خدمت شنوندگان گرامی، اون مسئله تصمیم گرفتن هست. اینه که رفتار یک شخص، یک انسان به صورت فردی و جمعی از انسانها به صورت جامعه یا به صورت ملت یا حتی به صورت یک تشکیلات، این بر اساس داده هایی است که در اختیار اون شخص یا اشخاص یا جامعه قرار میگیره. اون داده ها پندار یک شخص رو مشخص میکنه که در چه مکانی هست، در چه زمینه هست، و در نتیجه کردار و گفتار و نوشتار اون شخص البته نشأت میگیره از پندار. بعد همونطور که قبلا هم ذکر کردیم چند بار و از راه فایده تکرار عرض میکنم که آنچه که رژیم در داخل زندان ها میکنه برای مخشویی زندانیان سیاسی که اونها رو بشکونه، دقیقا همون کار رو رژیم میکنه در خارج از زندان ها برای شکستن جامعه و منفعل کردن جامعه. روانشناسی زندانی سیاسی شکسته شده درست روانشناسی مردم ایران هست، در خارج دیوارهای زندان، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، که منفعل هست، یک اسباب دست رژیمه. در داخل زندانها اسباب دست بازجوه، میگه امضا کن میکنه، میگه اعتراف کن میکنه، میگه بیا مصاحبه کن میکنه، رسون به اونجایی که میگه تیر خلاص بزن و شکنجه بکن و کرد. و الان میبینیم که متاسفانه در جامعه این انفعال به خاطر استفاده ای که این رژیم از رسانه ها کرده برای مخشویی جامعه، درست روانشناسی زندانی سیاسی شکسته رو متاسفانه فعلا تونسته اعمال بکنه برای کل جامعه. قبل از اینکه فکر کنم آماده هستیم، قبل از اینکه شما بله یه چیز دیگه هم اضافه کنم که یادم رفت، تاریخ امروز بود 13 اسفند ماه 1397 برابر با 4 مارس 2019. آماده هستی آقای بنی‌صدر؟
بله، عرض کنم به شما.
میفرمایید.
خب حالا ما برای اینکه گفتیم اندازه بگیریم ضدیت یک رژیم رو با رشد جامعه، ضدیت او رو با این دوتا حق میسنجیم، حق اختلاف و حق اشتراک.
بله.
در یک سازمان سیاسی هم همینطوره. اگر یک رهبری اون داشته باشه که به حق اختلاف امکان بده، به حق اشتراک امکان نده، و یا به عکس، اول توضیح دادم یه چیزی رو من خودساخته را بگویی، اشتراک همه است، کسی هم حق نداره جز این بگویم، این ضد روش می شود و عامل بند از بند گسیختگی اون جمع می شود، سازمان سیاسی باشه یا جامعه باشه. خب حالا شما یه جامعه دارید با اینکه این جامعه ها، جامعه ما چون در استبداد می زیسته، یک اختراعی کرده ایرانی ها کردن، اون این است که جریان اندیشه ها و اطلاعها و داده ها رو از طریق دهن به گوش برقرار می کردن در طول تاریخشون.
رادیو بازار،
اون که ما میگیم رادیو بازار اینه.
بله.
مثلا ایرانی ها به هم میرسن میگوین چه خبر.
بله.
اون در جامعه های دیگری، مثلا اگر شما در فرانسه باشید یا در انگلیس باشید، برسی به یه رفیقی بگی چه خبر، به اون طرف اصلا وامیه یعنی چه، این سوال میکنه. این نه، و از لحاظ ما اگر نپرسه طبیعی نیست. علتش این است که این جامعه به این ترتیب بوده که توانسته اشتراکات لازم رو برای بقای حیات ملی ایجاد کنه در طول تاریخ.
بله.
حالا در دورانی که ما الان هستیم، این حق اگر ما در این مقدار در این دوتا حق تعامل کنیم، میبینیم که اصلا هیچ کدوم بدون دیگری به کار بردنی نیست. قبلا این توضیح دادم، حالا اینو میشکافم. به لحاظ اهمیت تعیین کنندهی که دارد، که شنوندگان این گفتگوها ببینن که نقش مهمی دارن و مسئولیت مهمی و میتونن خیلی کارها بکنن اگر بخواهم. جامعه وجود دارد، یعنی چی وجود دارد؟ یعنی اشتراکات داره دیگه. اگر یک جمعی اشتراکات نداشته باشد، تشکیل اگر هم تشکیل شده باشد منحل میشه، ولی از ابتدا تشکیل نمیشه. اون اشتراکات که اخلاقی، دینی، اندیشه راهنما، تاریخی، وجدان تاریخی، عرض کنم به شما علمی، فنی، اینها که موضوع وجدان علمی است، احساسی، عواطفی، اینها سنن، همه اینها اشتراکاتی است که به جامعه امکان میده بقای خودش رو تضمین کنه. حالا اگر این خواست یک نظام اجتماعی بازی پیدا بکند، اشتراکات دیگری هم ضرور می شود. اشتراک در اینکه هر شهروند حقوقمند باشه، هم به عنوان انسان حقوقمند باشه، هم به عنوان عضو جامعه حقوقمند باشه، حقوق شهروندی، هم به عنوان جامعه حقوقمند باشه، حقوق ملی، هم در رابطه با طبیعت دا برقرار کند بر مبنای حقوق طبیعت، حقوق طبیعت طبیعی، و هم جای خودش رو در جامعه جهانی بر اصل موازنه عدمی تعیین بکند. یعنی حقوقی که داره هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی. این هم وارد می شود در اشتراکات. اگر این وارد نشد در اشتراکات، اون جامعه نظام سیاسی اجتماعی باز پیدا نمی کنه.
نمی کنه.
فرهنگش نداره. طبیعتاً دولتی که خود خدمتگزار مردم باشد، درون اون دولت را هم رابطه ها رو حقوق تنظیم بکنند، نه مثل رژیم ما قدرت زور تنظیم بکند، کار به چون افتضاحی بیانجامد که رئیس جمهور کشوری به ایران بیاید، رئیس جمهور ایران از آمدن او مطلع نباشد، وزیر خارجه مطلع نباشد، در مقام توجیه هم گفته بشود اگر اینها میفهمیدند، چون دور و برشون جاسوس زیاد است، اسرائیل و امریکا و و و میفهمیدند هواپیمای آقای اسد رو در هوا میزدند. اگر اون دولت بخواد حقوقمند باشه و رابطه را هم حقوق تنظیم بکنه، در درون اون رابطه اون دولت و جامعه را هم حقوق تنظیم بکنن، اشتراکات هم باید چی؟ بر اشتراکات پیشین افزوده بشود و از اشتراکات پیشین هر آنچه ساخته قدرت هست سازگار با نظام اجتماعی باز نیست، چی؟ اونها جانشین بشن. درسته؟
بله.
اینجا جامعه جوان بس ببین که مشکل کار شما چیست؟ راه حلش هم دست سرکاره. نمیشه از دولت، شما دولت استبدادی که مانع این باز شدن نظام اجتماعی توقع بکنی که این اون چرا که شما در عهده شماست او به جای شما انجام بده و اصلا اونجاست برای که شما این کارا رو نکنی. خب حالا وسایل ارتباط جمعی تو دنیایی که ما داریم، اول که پدید آمدن برای این بوده که این جامعه از طریق این وسایل ارتباط جمعی در سطح جامعه ها جریان اندیشه ها و دانش ها و برقرار بشون، جامعه رشد کنه، فرهنگ دموکراسی پیدا و به تدریج که قدرت محور شده و در تنظیم رابطه ها هم نقش پیدا کرده. حالا که در جامعه های غربی میگویند بیشتر از حقوق تنظیم میکند قدرت رابطه ها رو، و این سبب شده که جریان های راست افراطی قوت بگیرن، و اهمیت وسایل جمعی از لحاظ مردم چی؟ خیلی بیشتر شده. حالا فرض کنیم که این وسایل جمعی رو چون اهمیتش بیشتر شده و برای که کارشون اینه دیگه، بسیار از مردم میگه آقا ما اینا رو میدانیم. حالا من تردید دارم که این میدانیمشون صحیح باشه، چون دانستن وقتی انسان ها بدانند که حقوق هم دارند، توانایی ها هم دارند و بنابراین حقوق و تواناییشون مسئول هم هستند، اگر بدانند باید عمل بکنند و نمیبینیم عمل رو. حالا فرض کنیم که میدانند، اما دانسته های شما که اشتراک ایجاد نمی کنه. اشتراک حاصل حق اختلاف است، باید نظرها جریان پیدا کنه برسه به یک نتیجه که این نتیجه در وجدان حقیقانی چی؟ شفاف حاصل بشود که وجدان اجتماعی بر طبقش بتوانه به شما مردم ایران بگوید که عمل کنید از این را. اونی که شما ندارید، اونی که وسایل ارتباط جمعی رژیم سانسور میکنه، اصلا سانسور برای همین است که شما این حاصل چی میگن سخن نقدها و نقدهای متقابل و بحث و جدل و بزن و بکوب و برو و بیا و بگو و نگو، حاصل سخن رو به دست نیاورید. بشه شما یه اطلاعاتی بدون حاصل سخن و به کار نمی آید. خب امیدوارم که شما شنونده این گفتگوها اگر دانشگاهی هستی، اگر دانشجوی هستی، در میابی که مشکل کجاست و وارد عمل میشی برای اینکه مشکل رو حل کنی. تا اینم حل نشود، اون جنبش همگانی، اون تحول از نظام اجتماعی بسته یا نیمه بسته به نظام اجتماعی سیاسی باز ممکن نمیشود. خب حالا ما فرض کنیم این وسایل ارتباط جمعی، فرض هم نیست، واقعیت دیگه، بخشش که رژیم در تصرف بشه، اونی که در داخل تقریبا همه در تصرف بشه، حتی نماز جمعه ها و منبر ها و اینا هم بهش اضافه کنین، هم در تصرف بشه، دانشگاه ها هم در تصرف بشه. چرا دانشگاه ها به صدا در نمیان؟ همین که دو روز پیش بحثی میخوندم که این دانشگاه ها به صدا دیگه اون چیز جنبش دانشجویی و اون تشکل دانشجویی که قبلا وجود داشته عمل میکرد، حالا دیگه امکانش نیست برای اینکه این حاصل سخن وجود ندارد، جریان برقرار نیست تا این حاصل سخن حاصل بشود. فرض کنیم ما این حقوق پنجگانه رو پیشنهاد کردیم، از دید ما این حاصل سخنه، هم در سطح ایران هم در سطح جهان. خب اما شما میخوای اینا فرض کن در داخل یه دانشجو یا یه استاد دانشگاه این متن میخونه، به به هم میگه، میگه به به این این خوب شد. اما اگر این جریان پیدا نکند تو ذهن ها میمونه بیعمل، به حاصل سخنی که ما مردم ایران حالا که این میدانیم این حقوق رو داریم عمل میکنیم به این حقوق و تغییر میکنیم و تغییر میدهیم. این نیست. چرا نیست؟ برای اینکه وسائل ارتباط جامعی عمل نمیکنیم. حالا شما این وسائلی هم که جدید غربی ها ایجاد کردن و در دسترس ایرانی هاست، مثل تلگرام و اینستاگرام و نمیدونم چی چی بود، یوتیوب و کتوب و اینا را هم استفاده ها فردی میشود، از اینا استفاده نمیشه برای برقرار کردن جریان اندیشه ها. از بس هم توش ضد اطلاعات و ناسزا و بهتان و دروغ و تخریب خود این هموطنان انجام میدن، دیگه اصلا محتاج نیستن که رژیم بیاد و این تخریب کنه این مجاری رو. با اینکه وسائلی اصلا میتونستن اون جای خالی رو این پر کنن و جامعه بتونه از این طریق را جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و داده ها و رو برقرار کنه. نکرده، حالا بکن بکن، برای اینکه گیر کار ما ایرانی ها خصوصا نسل امروز در این است که نسلی که انقلاب کرد به حاصل سخن رسید، شد اون بیش اصلی که اظهار شد در این نفر شد. حالا بعد این به این خیانت شد و استبداد بازسازی شد، ربطی به انقلاب نداره، انقلاب بیچاره خود هم قربانیست مثل ما. اون کاستی هایی بوده که میباید در اون زمان تدارک میکردیم، نکردیم با آش سنگین پرداختیم. حالا اونا در کتاب انقلاب اون کاسی ها رتون توضیح دادم، دیگه الان وقتی نیست که به اونا بپردازیم. شنوندگان بحث های ما میتونن به اون کتاب مراجعه کنن و اون کاسی ها رو ما تو این جلسات تلاش زیاد کردیم برای رفع اونا، اونا هم در رفع این کاسی ها شرکت کنن تا حاصل سخن حاصل بشود و جامعه بتونه عمل کنه. این حاصل سخنی که من به شما میگویم در قدیم بهش میگفتن جامعه، جامعه هر اجتماع، جامعه هر جامعه، یعنی اون چه که جامعه در اون اشتراک پیدا میکنه. خب حالا این گفتگو رو به پایان ببریم با این روش شناسی. ما میدونیم که وسایل ارتباط جمعی گفتیم که در داخل در مهار رژیمه، اونها هم که در خارج هست رژیم هیچ کاری در تخریب اونها فروگذار نمی کنه، شرم هم نمی کنه از اینکه برنامه های تلویزیونی ترتیب بدهد و بگوید که من ببین چه فتح فتوحی کردم. یک وسیل ارتباط جمعی واقع در خارج کشور به این ترتیب بی‌اعتبار کرده، احساس شرم هم ندارد، به عکس خیال میکنه فتح فتوح هم کرده. هدفش هم این است که شما مردم ایران رو نسبت به وسایل ارتباط جمعی بی‌اعتماد کنه. در جای یک یادآوری بکنم به شما هموطنان، من اینکه این جمع ما از جمله شخص من اگر بخواهم در روز مقدار ضد اطلاعات و بهتان و دروغی که سرعس مسلس زورپرست بر ضد من می سازند و منتشر می شوند بخواهیم به اصطلاح به جمع کنیم ببینیم در روز چند نوع جمع می شود، یک گروه بزرگی لازمه که این سایت ها رو به قول کلمه جدید رصد بکنم و اینا رو به جمع کنم بده مشاشو توی یه خروار. ولی ما تا امروز نه در بی اعتبار کردن یک وسیله ارتباط جمعی عمل کردیم، نه در مقام جواب برآمدیم. دروغ جواب گفتیم ها، ناسزا و بهتان اینا رو نه. نه مثلا کار خودمون رو که این برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و هست رو رها کرده و مشغول شدیم به مثلا ضد اطلاع ساختن و دروغ ساختن و نمیدونم بهتان و این چیزا بر ضد این اون کردن. نه هیچ کدوم کار نکرد. چرا؟ برای اینکه ما گفتم که تلاش ما این بوده که این جامع رو، این حاصل سخن رو به دست بیاریم و چنان بشود که جامع هم این حاصل سخن رو ببینه که از آن خود اوست. و ما این معنا رو بر این گذاشتیم. ما فرض میکنیم که، و فرض هم نیست که واقعیت، این وسائل ارتباط جمعی در انحصار این سرعت مثلثه یا قدرت های خارجی، محل چون و چرا که ندارد که. اونایی که داخله که در اختیار رژیمه، اونایی که خارجه یا فرستنده هاییست که دولت های خارجی ایجاد کردن، یا بیشترشون در مهار این سرعت مثلثه. پس وسیله برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و و و ناچیزه. خب چه باید بکنیم؟ شما که در کشور هستید این سوال برای شما بیشتر از ما تر هست. چه باید بکنید؟ گفتم یک سابقه تاریخی وجود داره که ایرانی ها با اون رادیو بازار یا انتقال اطلاع و دانش و نقد و نقدهای متقابل از یکی به دیگری این وجود داشته. اما در حال حاضر بر اونهای امکانهای بیشتری افزوده شده. خب شما این امکانها رو هدفدار بکنید. اگر هدفهای داشتید بنابر حق اختلاف که مثلا نظر خودمون رو بگید، این نظر خودتون رو بگید، اگر راه نبرد به اشتراکات یعنی نقد و نقد متقابل و حاصل پیدا شدن حاصل سخن، وقت شما رو برباد میدهد، عمر و پول و همه امکاناتی هم که به کار میبرید اونها رو هم تلف میکنند. نتیجهش هم این است که دیوار جدایی ها همجور بیره بالا. هدف دار کنید یعنی این رو در خدمت رسیدن به حاصل سخن قرار بدید، یا وضع جامعه یا جامعه یا اون چه همه در اشتراک دارن، این هدف رو بر بگذینید. اون وقت هم اون رادیو بازار فعال می شود در سطح کشور، هم این وسایل ارتباطی جدید هدف دار می شود. شما در بیرون اون به اصطلاح انبوه وسایل ارتباط جمعی در انحصار سرعت مثلث دورپرست میتونید که اون از طریق این وسایل یک جریان آزاد به وجود بیاورید که کار رسیدن به حاصل سخن رو جلو بیاندازد. به محضی که این کار شما انجام دادید، این کوشش های پراکنده، جنبش های پراکنده مثل چه میگن جویبارها به هم میپیوندن و شدت بزرگ جنبش رو پدید میآورن. و این جنبش چون شما مردم با از ابتدا با فرهنگ درش شرکت کرده اید، این بار به نتیجه می انجامد که اسم این جامعه نظام اجتماعی باز، یعنی نظام اجتماعی است که در اون رابطه ها رو چی؟ حقوق تنظیم میکنن. ببینی که راهکار وجود دارد. نخیال میکنم این بحث امروز ما یکی از مهمترین بحث ها برای ایران معاصر هست، به لحاظ این یافتن هدف که دارندگان وسایل ارتباط جمعی هر کدام از شهروندان ایران میباید از اون وسایل برای رسیدن به این هدف استفاده کنن و این هدف هدف همگانی بشود تا یه وجدان جمعی به وجود بیاد و کار تحول رو تصدی کند. این بحث امروز ما.
خیلی متشکرم آقای بنی‌صدر، واقعا بله من موافقم کاملا با شما، بحث بسیار مهمی بود. هرچی که مربوط میشه به رسانه‌ها و افکار عمومی نمیتونه مهم نباشه. در اینجا دعوت میکنم از هموطنان و همزبانان عزیزی که به این گفتگو توجه کردید که مراجعه بکنید. از رسانه‌ها صحبت کردیم، از سایت انقلاب اسلامی در هجرت که آدرسش هست انقلاب@اسلامی.com. اونجا تعداد از هموطنان شما که 4 دهه در استقلال و آزادی از همه چی مایه گذاشتن و در احقاق حق مطلع شدن و حق مطلع کردن، این یکی از حقوق مهم انسان هست که در اونجا بهش میبینید که چقدر خوب پرداخته شده. با توجه به فرمایشات شما آقای بنی‌صدر، یادآوری میکنم برای هموطنان عزیزمون اون وضعیت سنجی هایی که شماره 239 گسست های اجتماعی رو شما در 25 بهمن ماه 97 فرمودید و در وضعیت سنجی 240 بند از بند گسیختگی اجتماعی رو در اول اسفند ماه 1397 ازش ذکر کردید که به طور مبسوط راجع به این چیزهایی که امروز بحث شد صحبت شده، نوشته شده دربارش. اینا در اختیار هست. دلیل اصلی که یا یکی از اصلی ترین دلایلی که این قطره‌های باران، این جویبارهای باریک تظاهرات و اعتراضات به هم نمیپیونده که به صورت یک سیلی این رژیم رو بر بیاندازه و یک مردم سالاری رو برپا بکنه و پویا بکنه، برسونه به یک نقطه قابل بازگشتی، همون عدم استفاده از رسانه هاست، عدم احقاق حق اطلاع پیدا کردن، مطلع شدن و احقاق حق مطلع کردن و با توجه به حق اختلاف و حق اشتراک. الان ما در روزنامه همین نشریه انقلاب اسلامی در هجرت از اخبار روز، معلمان در ده ها شهر ایران دست به تحصن زدن. این رو خب اگر که همین یک خبر رو پخش بکنن شنوندگان عزیز، ببینید حالا یک یادآوری میکنم از یک هموطن عزیزی که از من پرسید که اینا رفتنی هستن، شما میگید رفتنی هستن ولی کی میرن؟ جوابم رو اینجا با شما به اشتراک میذارم. اون جوابی که اونجا دادن اینه که کی میرن بستگی داره که من، شما و بقیه هموطنان ما در داخل و خارج ایران چقدر فعالیت بکنیم. در حالا راجع به رسانه ها صحبت کردیم، در استفاده از رسانه ها، در استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای اینه که عقل ها اونو بذاریم رو هم دیگه و یک روش های خشونت زدایی رو برای گذار از این رژیم پیدا بکنیم و به کار ببریم. گفت که عقل را با عقل دیگر یار کن، امر هم شورا بخوان و کار کن. در نتیجه سرعتش بستگی به میزان مشارکت در ساختن سرنوشت بهتری میشه. گفتم خشونت زدا، یکی هم باز انتقاد کرد، گفته بود که آخه مگه میشه در مقابل این رژیم خشن خونخوار وحشی خشونت به کار میبره؟ چجوری میشه خشونت زدایی کرد؟ توجه شما رو در اون وسایل ارتباط جمعی که در اختیار هست، از جمله به یک چند تا فیلم بود، یک شو بگم براتون. یه دختر خانم واقعا با یک جسه کوچیکی رو یک از این یک قولتشن بی نخراشیده و نتراشیدهی واقعا اومده بود و اعتراض بهش میگرد که چرا حجاب تو رعایت نکردی. این خانم فقط تلفن موبایلش رو در آورد و شروع کرد از این آقا فیلم گرفتن. واقعا آقای بنی‌صدر نمیدونم دیدید یا نه، این آقای گندبک دومش لای پاش گذاشت و شروع کرد به در رفتن. این خانم هم دنبالش میکرد و فیلم ازش میگرفت که اصلا اون چهره ترسیده اون آدم به اصطلاح با اون هیبت ترسناک بسیار جالب بود واسه من و واسه بقیه که میبینن. یا مثلا میبینیم که این جلوی دخترها رو تو خیابونا میگیرن که چرا حجابت کمه یا زیاده یا چطور. چند جا دیدم که مردم به اعتراض رفتن و از دستگیری اونا جلوگیری کردن. حتی یارو اسلحه‌شو کشیده ولی با توجه به اینکه دیده که دوربین‌های موبایل مردم داره فیلم ازش میگیره، مجبور شده که اسلحه‌شو غلاف بکنه و اون هموطن اون دختر بی حجاب رو هم نتونستن دستگیر بکنن و تونستن رها بکنن. در نتیجه راه‌ها در اختیار هست. اینه که اینها رفتن، اینو ما نمیگیم، اینو خود رژیم میگه و اعتراف میکنه که رفتنی هست. اینه که کی اینا میرن، این کاملا بستگی به خود ماها داره که چقدر در ساختن سرنوشت خودمون، چقدر در خشونت زدایی و به مناسبت صحبت امروز چقدر در استفاده رسانه ها استفاده بکنیم. آنچه که در جنبش 88 به ما در رسانه های بزرگ دنیا ایرانی ها رو میگفتن، هر ایرانی یک خبرنگار، هر ایرانی یک رسانه. و واقعا این تضمینی میتونه باشه واسه گذار خشونت زدا از توتالیتر، از استبداد به مردم سالاری. واقعا متشکرم از آقای بنی‌صدر، از بحث خیلی خوبی که داشتیم. اگر که فرمایش دیگه ای نداریم میتونیم بحث امروز رو به پایان برسونیم.
بله، همین یک جمله که این مسائل ارتباط جمعی و شرکت در برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطلاع ها و داده ها باید هدفمند باشه. هدفش هم رسیدن به حاصل سخنی باشه که وجدان همگانی رو به عمل برانگیزد.
بله دقیقا، و اون هدف، هدف حقوق و حقوقمندی و حقوق مداری است. اون هدف تنها هدف نیست، وسیلم هست. یعنی راه رسیدن به حق و حقوق خشونت و دزدی و هیزی و دروغ و بهتان و تهمت تو این رسانه ها نیست، بلکه حقوقمندی پایبندی با وسواس بسیار زیاد به حقوق هست. در نتیجه برای رسیدن به هدف حقوق بایستی که از راه حقوق و حقوقمندی حرکت کرد. خیلی خیلی متشکر هستم، بحث خیلی خوبی بود. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. امیدوارم که سلامت و شاد و تندرست باشید. روز شما بخیر.
خدا حافظ.